أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام جمعه است، متعلق است به قطب عالم امکان، ولی الله الاعظم، ربیع الانام، نظره الایام، ولی نعمت عالم و آدم، آقا و مولامون حجت ابن الحسن به محضر نورانی و ملکوتیشون صلواتی هدیه کنیم. محمد و آل محمد. در محضر ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و در روز ورود این بانوی مجلله به شهر قم هستیم، به محضر نورانی این بانوی کریمه هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز جمعه به تعبیر نورانی پیغمبر اکرم، سید و سرور روزهای هفته است که پروردگار عالم به حرمت این روز و صاحب حقیقی این روز از سر تقصیرات مؤمنین و مؤمنات می گذرد و حسنات و نیکی های اونها رو مضاعف می کند. انشاءالله مشمول این بشارت های نورانی پیغمبر اکرم بشویم. عنایت کنین به محضر نورانی امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین، دین الله القویم، صراط الله المستقیم، نبأ عظیم، عین الله الناظره، اذن الله الواعیه، اسم الله الرضی، جنب الله القوی، وجه الله المضی، اسد الله، علی ابن ابی طالب صلوات الله. بلند صلوات هدیه کن. در ادامه مباحث قرآنی موضوع نعمت از منظر قرآن، عرض کردیم که از منظر پروردگار عالم در قرآن کریم آنچه من و شما در برابر نعمتهای الهی موظفیم این است که بشر با همه دارندگی و برازندگی، با همه استعداد و توانی که پروردگار عالم به او عنایت کرده است، از شمارش نعمتهای الهی عاجز است که پروردگار عالم در سوره مبارکه نحل به این عجز آدمی از شمارش نعمت اشاره فرمود. که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. وجود ملکوتی حضرات معصومین علیهم السلام هم در قالب ادعیه و مناجات و سخنان گوهرباری که در قالب حدیث و روایت از آنها به یادگار مانده است، از این آیه شریفه الهام گرفتن و به این عجز انسان در شمارش نعمتهای الهی اشاره فرمودن. ابی عبدالله در دعای عرفه، زین العابدین سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سومالی، آنچه که قرآن کریم در مقام اول به عنوان یک انسان به ما هو انسان از من و شما مطالبه می کند در موضوع نعمت، یاداوری نعمت است که هم خطاب به مؤمنین فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، و هم خطاب به انسانها فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. یاداوری نعمت از منظر قرآن بر همه انسانها و بشریت لازم و واجب است. یکی از این فلسفه های بعثت انبیا هم که امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه اشاره فرمودن، همین یاداوری نعمت است که حضرت در این خطبه نورانی به 5 فلسفه در مورد بعثت انبیا اشاره کردند که یکی از آنها یاداوری نعمت است که فبعث الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. انبیا آمدن تا نعمت فراموش شده رو به این بشر مورد تذکر و یاداوری قرار بدن. پس یاداوری نعمت هم از منظر قرآن بر همه انسانها لازم و واجب است و هم در زمره فلسفه بعثت انبیا معرفی شده است. در این راستا یکی از نعمتهای بسیار ویژه و ممتاز قرآن کریم که قرآن در کنار نعمت رسالت این نعمت ممتاز رو معرفی می کند، نعمت امامت است که همان تعبیری که در قرآن کریم راجع به نعمت رسالت پروردگار عالم به کار برد، همین تعبیر رو راجع به نعمت امام به کار برد. در سوره آل عمران آیه 164 از نعمت رسالت تعبیری امتنانی به کار برد که فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. مشابه همین تعبیر رو در سوره مبارکه قصص آیه 5 در مورد نعمت امامت به کار برد که فرمود و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که به تعبیر مفسرین این دعایه و این دو نعمت، نعمت امتنانی قرآن است. یعنی پروردگار این دو نعمت رسالت و امامت رو که افضل نعمتهای الهی است در این دعایه شریفه به رخ بشر کشیده است و بشر رو موظف به قدردانی نسبت به این دو نعمت می کند. نعمت امامت مانند نعمت نبوت یک منصبی الهی است، یعنی همانطوری که مردم در تعیین نبی نقشی نداشتن، و این منصب الهی توسط پروردگار عالم به انسانهای ویژه و ممتاز افاضه شد، همینطور در نعمت امامت و جعل امام مردم نقشی ندارن، چون منصبی الهی است، لذا دهنده این نعمت پروردگار عالم است. و همین تعبیر رو در سوره بقره آیه 124 که معروف است به آیه ابتلا به کار برد، که فرمود ما جناب ابراهیم سلام الله علیه رو مبتلا کردیم به امتحانهای ویژه‌ای، و وقتی این پیغمبر از این ابتلاعات الهی پیروز و سربلند بیرون آمد، این منصب رو به او ما دادیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. جعل منصب نبوت، انتخاب نعمت امام به عهده پروردگار عالم است و مردم قابلیتی برای انتخاب یا تعیین امام ندارند. اینجا هم در این آیه فرمود انی جاعلک للناس اماما. این نعمت امامت بعد از نعمت رسالت افضل النعم است، بالاترین نعمتی است که در عالم آفرینش نظیر و مشابه ندارد. لذا امروز در دعای ندبه چه خواندیم؟ اون فرازهایی که امام صادق علیه السلام خطاب به حجت ابن الحسن 7 مرتبه به نفسی انت می‌فرماید، در یکی از اون فرازها حضرت نعمت امام زمان رو این گونه معنا کردن: به نفسی انت من تلاد نعم لا تزاها، یعنی جانم به فدای اون نعمتی که مشابه و نظیر ندارد. وجود ملکوتی امام رؤوف حضرت علی ابن موسی الرضی المرتضی سلام الله علیه در روایتی طولانی و نورانی که این روایت کاملترین روایت پیرامون نعمت امام است، و مرحوم کلینی در باب نوادر اصول کافی این روایت شریف رو ذکر می کنن، در معرفی نعمت امام به همین ویژگی اشاره فرمودن که الامام واحد و دهره لا یدانیه احد ولا یعادله مثل ولا له نظیر، یعنی امام و نعمت امامت یگانه روزگار است و هیچ نعمتی و هیچ شخصی قابلیت مقایسه شدن با نعمت امام رو ندارد. امام مشابه ندارد، امام نظیر ندارد، امام بدل و مثل ندارد. لذا امام رضا علیه السلام در این روایت شریف هم به عجز انسانها از انتخاب امام اشاره کردند، که فرمودند اگر همه علما، عقلا، فصحا، الابا، ادبا، شعرا و حکما جمع بشن و بناشون انتخاب نعمت امام باشد، زلت العقول و عجزت الادبا و الفصحا و البلغا و الادبا و الالبا من ان یوسف به وصف الامام فکیف یمکنه اختیاره. اگر همه شعرا و فصحا و بلغا و ادبا و علما و حکما جمع بشن بناشون توصیف نعمت امام باشد، حضرت فرمودن حیات عقول بشری اینجا کمیتش از فهم نعمت امام لنگ است. این بشر با همه این علم و استعداد و هوش و توانایی که از توصیف امام عاجز است که امام هادی هم در زیارت جامعه فرمودن موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. این بشر چگونه میتواند نعمت امام رو انتخاب بفرماید؟ لذا فرمود فکیف یمکنه اختیاره. امام نظیر ندارد، امام مشابه ندارد، نعمت امام اصلا قابل مقایسه با نعمتهای دیگر نیست. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه فرمودن لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احدون. احدی قابلیت مقایسه با ما اهل بیت پیغمبر رو ندارد و پیغمبر این نعمت امام رو کنار قرآن کریم قرار داد در حدیث ثقلین و اطرت و امام رو عدل قرآن قرار داد که به همگان این پیام نورانی رو برسانند که اگر بنا باشد کسی امام رو مقایسه کند با چیزی یا کسی، اون فقط و فقط قرآن کریم است که امام هم با او شناخته می شود و هم با او مقایسه می شود. لذا در ذیل این آیه شریفه که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، امام صادق علیه السلام فرمود ان هذا القرآن یهدی الی الامام والامام یهدی الی القرآن. این نعمت امامتی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به جناب اسبغ ابن نباته تمیمی کوفی فرمانده شرطت الخمیس مولا امیرالمؤمنین فرمود یک سوم قرآن راجع به ما ائمه نازل شده است که بر اساس آنچه کتاب امروز نزد علما و مفسرین و محدثین فریقین وجود دارد 500 آیه در مقام نعمت امام و آیات الامامه و الولایه تا به امروز از قرآن کریم استخراج و تألیف شده است. در خصوص این نعمت امام وجود ملکوتی پیغمبر اکرم از ما 4 وظیفه رو طلب کردند. وظیفه اول محبت به امام، وظیفه دوم معرفت نسبت به امام، وظیفه سوم اطاعت محض و تبعیت مطلق از نعمت امام، و وظیفه چهارم نصرت و یاری امام است. در منزل محبت همینقدر بدانیم که پیغمبر اکرم در روایتی که مرحوم صدوق در کتاب شریف خصالشون نقل میکنن فرمودن من احبنا اهل البیت، هر که ما اهل بیت رو دوست داره فقط اصابه خیر دنیا و الاخره، بداند که خیر دنیا و آخرت به او نصیب شده است. فلا یشکن احد انه فی الجنه، و هیچ گونه شک و تردیدی به خود راه ندهد که محب ما اهل بیت جایگاهش بهشت است. این منزل محبت و مقام محبت به امام و اهل بیت پیغمبر اکرم به حدی اهمیت دارد که امام رضا سلام الله علیه فرمودن اولین چیزی که در قیامت از او سؤال می شود محبت ما اهل بیت است. اول ما یسأل عنه العبد حبنا اهل البیت. یه فرد عربی آمد محضر پیغمبر اکرم، روایت در جلد 26 بهار الانوار علامه مجلسی است، روایت بسیار زیبایی است. عرضه داشت: یا رسول الله، ما بت پرست بودیم، شما این شریعت نورانی اسلام رو که آوردین احکامی رو برای ما جعل فرمودین، گفتین نماز بخوانیم، عمل کردیم، زکات بدین، اطاعت کردیم، حج به جا بیارین، اطاعت کردیم، اخیراً فردی از ناحیه شما آمده است و به ما پیغام داده که شما فرموده اید علی ابن ابی طالب رو هم باید دوست داشته باشین و محبت علی بر شما واجب است. پرسید: یا رسول الله، این محبت علی ابن ابی طالب در کجای این طبقه واجبات قرار دارند؟ پیغمبر اکرم فرمودند: جعلت الصلاة، نماز رو واجب قرار دادم، اما وضعتها عن المحیض، این نماز رو به خانمها در ایام خاص اجازه مرخصی دادم، روزه رو واجب کردم، جعلت الصیام، وضعته عن المریض والمسافر، روزه رو واجب کردم، اما همین روزه رو از کسانی که بیمارن یا مسافرن بهشون اجازه مرخصی دادیم. بعد فرمودن: حج رو واجب کردم، جعلت الحج، وضعته امن لا یستتی، اما از کسانی که استطاعت مالی ندارن وجوب حج رو من برداشتم. زکات رو واجب کردم، اگر به حد نصاب نرسه وجوبش رو برداشتم. اما در خصوص سؤال تو که گفتی محبت علی ابن ابی طالب در کجای این واجبات قرار دارد، جعلت حب علی ابن ابی طالب، محبت علی رو واجب کردم، اما واجبی که به احدی در این محبت مرخصی ندادم، یعنی محبت امیرالمؤمنین حتی از سنخ واجبات دیگر هم نیست، چون اونها مرخصی دارد در ایام خاص و شؤون خاص. اما پیغمبر فرمود محبت امیرالمؤمنین و اولاده المعصومین به احدی پروردگار عالم در این خصوص مرخصی نداده است. این منزل و مقام محبت امام و اطرت پیغمبر است که در این چهار منزل و چهار مقام اگر بنا باشد یک الگو و یک سمبل تمام عیار معرفی کنیم، می شود صاحب این گنبد و بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که این بی در محضر نورانی پدرشون موسی بن جعفر و برادرشون امام رضا سلام الله علیهما در این چهار منزل محبت، معرفت، اطاعت و نصرت حتی گوی سبقت رو از اولاد موسی بن جعفر رو بوده بودن. به شواهد تاریخ تمامی دختران موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین همگی فقیه، پارسا، متقی و یگانه روزگار بودند. اما در بین اونها احدی به عظمت و بزرگی حضرت معصومه بعد از امام رضا علیه آلاف التحیت و ثنا نمی رسد. این بانوی مجلله در مقام محبت به امام زمانش به حدی پیش رفت که یقین داشت در این مدرسه معرفت و امامت محبت به امام رضا علیه آلاف التحیت و ثنا از باب علقه خواهری و برادری نیست، هرچند که این بانو تنها خواهر برادر ابوینی با امام رضا هستند، اما محبت او به امام از ناحیه علقه خواهری نبود، بلکه از این قاعده پیروی می کرد که محبت به امام زمان و محبت به امام مفترض و طاعه از اوجب واجبات است و این تجلی محبت به پروردگار عالم است که من احبکم فقط احب الله. لذا لقب معصومه رو حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا به این بانوی مجلله دادن. در مقام معرفت این بانو به احسن وجه می داند که معرفت به ساحت مقدس امام زمانش از اوجب واجباتی است که اگر مفقود شود اصلا شاکله دین از بین می رود، که امام صادق علیه السلام به جناب زراره در دعای معرفت تعلیم دادن که اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این بانو در مقام معرفت به ساحت مقدس امام زمانش به این معرفت رسید که امام باب الله است، امام صراط الله است، امام عین الله ناظر است، امام اسم الله الرضی است، امام وجه الله المضیء است، امام نور الله الذی لم یهلک است، امام جنب الله القوی است و امام تنها صراط مستقیم هدایت و باب توحید است که اگر بنا باشد کسی در این نظام آفرینش به منزل توحید و مقام بندگی برسد یک راه بیشتر ندارد و اون استفاده از صراط و سبیل امام زمان است که در دعاهای امام زمان میخوانیم السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. این بانوی مجلله میداند طواف بیت الله الحرام هم بهانه ایست برای معرفت امام، و امام زمان اگر در این نظام آفرینش نباشد این عالم و نعمتهای این عالم برای این بشر پشیزی ارزش ندارد. آنچه مایه زینت این عالم است، آنچه مایه واسطه فیض است بین پروردگار عالم و بندگان خدا، نعمت امام است که این بانوی مجلله می داند منزلت امام به اندازه منزلت رسول الله است که کمترین معرفت به ساحت مقدس امام این است که به تعبیر امام صادق علیه السلام ادنا معرفت الامام انه ادل النبی الا درجه النبوه، که پایین ترین حد معرفت امام این است که امام رو هم وزن پیغمبر اکرم و عدل پیغمبر بدانیم، با این تفاوت که امام منصب نبوت رو فقط دارا نیست. در منزل اطاعت سالهایی که این بانوی مجلله از سن 10 سالگی که دوران یتیمی او شروع می شود تا سن 28 سالگی که لحظه وداع و شهادت این بانوست، چون بعضی از مورخین قائلن که این بانوی مجلله رو در ساوه مسمومش کردن و عزیزان او رو که به نقلی 18 و به نقلی 22 برادر این بانوی مجلله رو در ساوه توسط حکام بن العباس سر بریدن، این بانو رو در این شهر مسموم کردن و حضرت از اونجا قدم رنجه کردن و آمدن به شهر مقدس قم. لذا اگر مسمومیت این بانو رو محرز بدانیم پس مرگ او هم به امر طبیعی نبوده است و می شود بر اساس این خبر تاریخی مرگ او رو شهادت تلقی کرد. این بانو از لحظه یتیمی از 10 سالگی تا 28 سالگی در این 18 سالی که در محضر نورانی برادرشون حضرت رضا علیه آلاف التحیت و الثنا بودن، سر سوزنی از مقام امام، از اوامر نورانی امام، از تصمیمات قولی و فعلی و شعنی امام زمانشون نه پا رو فراتر گذاشتن و نه تقصیر و کوتاهی کردن، چون این بانو به احسن وجه می داند که من اطاعکم فقط اطاع الله، اطاعت از امام مانند اطاعت از پروردگار یک اطاعت مطلقه و تمام عیار است و در مقام نصرت و یاری امام زمانش این بانو کاری کرد که نقشه شوم مأمون و بنی العباس نقش براب شد، چون هدف دولت مأمونی این بود وجود نورانی امام رو از مدینه به مرو منتقل کنن و مدینه که از ابتدا هم محل تولد و هم موطن اسلام و مهد امامت و نعمت امامت بوده است، از نعمت امام خالی شود و امام از این محل رجوع مردم فاصله بگیرد و تحت زعامت مأمون و تحت تصرف و اختیار تمام عیار او تحت کنترل باشد. لذا وقتی امام رضا رو از مدینه منتقل کرد که مسیری که حضرت رو منتقل کردن یک مسیر بسیار ویژه است که از مسیری امام رو بردن که هرگز این مسیر در مدار شیعیان و محبین اهل بیت نبوده است، که اگر امام در منزلی اتراق کردن محبین به امام مراجعه کنن تا منزل مرو و نیشابور. اونجا هم که شنیده ایم قلم به دستان و کاتبان آمدن حدیث سلسله الذهب رو نگارش کردن، تمامی اونها از اعلام اهل سنت بودن. صدیقه طاهره، وجود ملکوتی حضرت زهرای مرضیه که جا دارد در این حرم شریف در مقام زیارت این بانوی مجلله که امیرالمؤمنین فرمود خداوند جلالت و عظمت زهرای من رو به دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه داده است، زیارت این بانو، زیارت حضرت زهرا صلوات الله علیها است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همانطوری که نقشه شوم سقیفه و مظلومیت و خانه نشینی امیرالمؤمنین رو به احسن وجه تشخیص دادن و برای دفاع از امام مظلوم خود و اثبات حقانیت امیرالمؤمنین به عرصه نصرت و امداد امام زمانشون ورود کردن، همین برنامه رو این بانوی مجلله و این فاطمه معصومه از مادرشون حضرت زهرا و عمه جانشون زینب کبرا درس گرفتن. لذا آمدن این بانو از مدینه به سمت ایران فقط به خاطر یک دلتنگی خواهر نسبت به برادر نبود. ایشان یک سال بعد از تبعید امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو منتظر ماندن، اقدامی خودسرانه نکردند تا نامه حضرت رضا آمد. به محض اینکه نامه امام زمانش رو دریافت کرد، این بانوی مجلله هجرت دست جمعی رو از مدینه رهبری کردند که در تاریخ هست 400 نفر با حضرت معصومه از مدینه خارج شدند. حاکمی که در مدینه والی مدینه بود در ابتدا فکر کرد که این سفر یک سفری ناظر به دلتنگی خواهری نسبت به برادر است، لذا خوشحال هم شدن که با رفتن این خاندان موسی بن جعفر مدینه از خاندان عصمت و طهارت خالی می شود و نقشه های شوم بن العباسی به احسن وجه اینجا قابل اجراست. اما متوجه نشدن که این بانو نقشه بنالعباس رو به زیبایی تشخیص دادن و فهمیدن توطئه مأمونی این است که امام رو از مهد اسلام و تمدن اسلامی به گونه ای جدا کند که امام مورد رجوع و محل رجوع قرار نگیرند و این فاصله تبعید امام تحت کنترل بودن امام اون هم به نحو مستقیم دولت عباسی باعث شود امام از خاطره ها فراموش شود و مردم به سراغ این باب الله و صراط الله که نیامدن دستگاه توحید تعطیل می شود و رونق دستگاه شرک رقم می خورد. لذا این بانو که موحدترین گزینه آفرینش بعد از امام رضا علیه السلام بود اقدام به هجرت دست جمعی کردند. اون هم نه از مسیری که امام رضا آمده بودند، از مسیری که مأمن و پایگاه شیعیان امیرالمؤمنین بود که منزل به منزل که می آمدن روایاتی رو این بانوی مجلله نقل کردند. لذا یکی از القاب این بانو محدثه است که در روایات گوناگون مثل حدیث منزلت، مثل حدیث قدیر، ما این بانو رو جزء روات این احادیث می دانیم که خود این بانو سلسله نورانی و طلایی این احادیث رو به وجود ملکوتی برادرشون امام رضا و پدرشون موسی بن جعفر تا مادرشون ام الائمه النجبا حضرت زهرا رسوندن و در این منازلی که پایگاه شیعیان بود حدیث قدیر، حدیث منزلت که از ناب ترین فضائل و مناقب امیرالمؤمنین بود رو به سمع و نظر مردم رسوندن و در مقام نصرت امام رضا نقشه ایران رو که دولت عباسی از آن خود کرده بود دو نیم کردن، نیمی از آن برادر و نیمی از آن خواهر، که وقتی رسید قافله ایشون به شهر ساوه تازه اینجا دولت عباسی فهمید که این بانو بنای یک هجرت، اون هم از جنس هجرت و قیام زینبی و فاطمی رو از اول در سر می پرورانده است. لذا با این کاروان مقابله کردن و عزیزان این بانوی مجلله و مکرمه رو که 22 برادر در این قافله همراهی این بانو می کردن رو در مرعا و منظر این بانو سر بریدن، که یک بار دیگر واقعه شبیه به واقعه کربلا اتفاق افتاد. آمدن این بانو به خطه ایران و شهر مقدس قم از باب علقه خواهری و دلتنگی یک خواهر به برادر نبود، این از مصادیق نصرت امام رضا بود که حالا اگر امام مفترض الطاعه رو شما به عنوان یک اسیر از مدینه الرسول به زور و با اکراه تبعید می کنید به منطقه حکومتی خودتان، من به عنوان خواهر امام، دختر امام و عمه امام کاری می کنم که این علم هدایت مانند امیر المؤمنین دیگه خانه نشین نشود، مانند امیر المؤمنین از خاطره های امت مدینه الرسول فراموش نشود. این است این قیام و هجرت نورانی و تأثیرگذار این بانوی مجلله و مکرمه. در روز ورود این بانو به شهر مقدس قم قرار داریم. فیض هم آماده است، بیش از این من دیگه مزاحمت ایجاد نمی کنم. چند تا دعا کنم با این دلهای نورانیتون و در کنار این حرم ملکوتی آمین بگیم انشاءالله به اجابت نزدیک باشد. خدایا به آبروی کریمه اهل بیت ایدی این ایام الله ما رو، نابودی آل سعود و نابودی فرقه های زاله داعش و وهابیت و آزادی حرمین شریفین مکه و مدینه و سوریه قرار بده. خدایا به آبروی این بانوی کریمه ایدی این ایام الله مبارک و مسعود ربیع رو بر ما، آزادی بلاد اسلامی، مردم مظلوم یمن، بحرین، نیجریه، لبنان، سوریه، عراق قرار بده. پروردگارا در این شام جمعه سلام و عرض ادب خالصانه ما رو به محضر نورانی حجت ابن الحسن ابلاغ بفرما. به دعای نورانی و ملکوتیش آنی و لحظه ای ما رو از نعمت قرآن و نعمت اهل بیت پیغمبر جدا مگردان. به دعای مستجابش ادعیه این جمع و زائرین و مجاورین حضرت معصومه به هدف اجابت برسان. اموات، علما، شهدا، فقها، مراجع عظیم الشان که در این حرم ملکوتی دفنن، امام راحل و مدافعان حرم زینبی، همشون رو غریق رحمت واسعشون بفرما. پروردگارا به آبروی حضرت معصومه سلام الله علیها ما رو قدردان نعمت این بانوی مجلله و برادرشون امام رضا قرار بده. وجود ملکوتی مراجع عظیم الشأنمون، علمامون، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و نظام ولاییمون، بالاخص رهبر عزیز و فرزانمون، در پناه دعای امام رضا و خواهرشون حضرت معصومه از گزند بلیات ارضی و سماوی و جنی و انسی حفظ بفرما. به عنوان عرض ادب به ساحت مقدسه و منوره حضرت فاطمه معصومه هر چقدر که ارادت دارین بلند صلوات.